به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، صبحتان بخیر باشه و اولین روز هفته‌تان پر از خیر و برکت. با بخش هواشناسی در خدمتتان هستم. اول از همه بگم که آسمان اکثر قریب به اتفاق شهرهای افغانستان امروز ابری است و خب یک مقدارک هم سرد. کابل هم همچنان ابری هست، خصوصا صبح و شب آسمانش ابری است. دمای فعلیش منفی 3 درجه است، حد اکثر دمایی که داره 11 درجه و از طرف شب پس به منفی 3 درجه میرسه. در شهرهای هرات، مزار شریف، میمنه، شبرقان، گردیز، پلالم و بازارک ما انتظار 8 درجه را داریم. در لشکرگاه، قندهار، خوست، فراه، اسدآباد و زرنج بالاترین درجه دمایی که امروز احساس میشه 18 درجه است. خب این شهرها یک مقدارک گرم هستند. جلال‌آباد گرمترین شهر افغانستان هست امروز، اما آفتابی و غبار آلود با 22 درجه. غزنی امروز 6 درجه رو پشت سر میگذرانه. طالقان، فیض‌آباد، قندوز و چاریکار 10 درجه بالاترین درجه دمایشان هست. چاریکار غبار آلود هست امروز. پلخمری، محمود راقی، ترینکوت و قلات بالاترین دمایی که امروز درشان احساس میشه 12 درجه است. مهترلام امروز گرمترین شهر افغانستان هست با 20 درجه، منتها غبار آلود هست. بامیان سردترین شهر افغانستان، دمای فعلیش منفی 8 درجه است و آسمانی ابری داره. حد اکثر دمایی که خواهد داشت 3 درجه و از طرف شب پس به منفی 8 درجه میرسه و مردم این شهر شاهد بارش برف خواهند بود. تشکر از همراهیتان، مراقب خودتان باشین و به ادامه برنامه توجه بفرمایید.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در خط صبح.
خب دوست عزیز ارجمند، انشالله که سلامت باشین. لحظات آخر برنامه شده میره، بریم یک فاصله موزیک بگیریم، برمیگردیم. از درک و احساس میگیم، بریم گپ و صحبتهای شما رو هم بشنویم.
عرض سلام و روز بخیر دارم، کریم رضایی هستم. جوانانی که امروز قد کشیده، بدانن که شما همین طوری بزرگ نشده اید. زحمات پدران و مادرانی بودن که خودشان گشنه خوابیدن تا شما سیر کنید و خودشان کهنه پوشیدن تا شما جوان رعنا لباس نو داشته باشین. شب و روز تلاش کردن تا شما باسواد شوید. پس درک کنید آنانی که برای بزرگ کردنتان از جانشان مایه گذاشتن.
بله، سپاسگزارم از شما عزیزان که امروز کافه صبح خوبی بر ما رقم زدن، هم با پیامکایتان هم با تلفن‌ها و ارسال صدای گرم شما عزیزان. اما بریم به بخش کارشناسی برنامه رسیدیم. صحبت‌های کارشناس محترم روانشناس آقای سید مهدی حسینی را با هم بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. زندگی درک همین اکنون است، زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد. تو نه در دیروزی و نه در فردایی، ظرف امروز پر از بودن توست. شعر بود از سهراب سپهری. یکی از نشانهای بلوغ یک فردی نستش که بدانه چطور چیزهایی را که برای دیگران اهمیت دارد درک کنه، حتی اگر برای خودش اهمیت چندان نداشته باشه. مثلا ممکنه در خانواده یک مسئله برای یکی از اعضای خانواده مهم باشه، در این صورت باید شرایط طرف مقابل را درک کنید. درک کردن یعنی شما خودتان را جای طرف مقابل بگذارید و از او حمایت و همدلی بکنید. طبق تحقیقاتی که انجام شده، زمانی که دو نفر با هم صحبت میکنن مغز اونها تقریبا یکی میشن و مثل یک آینه فعالیت های نورونی یکسان را بروز میتن و باعث درک بهتر از اعضای خانواده میشن. وقتی دو نفر با هم گپ میزنن همدلی اونها زیاد میشه و باعث درک بهتر و احساس بهتر شرایط میشن. زمانی که ما درک و احساسی از طرف مقابل نداریم و درک نمیکنیم، به دلیل است که ذهن های ما با هم ملاقات نکردن. یعنی وقتی دو نفر با هم بیشتر صحبت کنن و حرف بزنن بهتر میتونن همدیگر درک بکنن. بنابراین توصیه میشه که با همدلی کردن و شناخت طرف مقابل از اعضای خانواده درک کنن تا موفق شوند. یعنی که فرزندان خودمان را بشناسیم، خصوصیات رفتاری و گفتاری اونها را بشناسیم تا بهتر اونها را بتونیم درک کنیم. نقش الگوی والدین هم خیلی میتونه تاثیرگذار مهم باشه. یعنی خود زن و مرد با هم تفاهم و همدیگر درک کنن تا فرزند اونها یاد میگیرن. تشکر از شما، بخیر باشین، خداحافظ شما.
تشکر هم از شما عزیزانی که با برنامه بودین و اشتراک هم داشتین و زیرایتن زدن، هم از کارشناس محترم برنامه. و کافه‌صبح خوبی بود، اما فردا در کافه‌صبح چی خواهیم داشت؟ فردا مناسبت زیاد است. اولی که میلاد حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار است، صحبتهایتان در این باره بر ما ارسال کنین و شب یلدا را هم فردا داریم، در این باره هم صحبت کنین. درک و احساس را هم با همین دو موضوع قاطی کده بر ما صدایتان را ارسال کنین. تا فردا صبح، کافه دیگر و سلام دیگر. بدرود.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
از همراهی شما با رادیوی خودتان رادیو دری جهانی سپاس. همچنان مهمان جمع با صفای شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
رای نازن نزن میهن گلستان می شود، خنده و لبان و مایان می شود. رای نزن میهن گلستان می شود، خنده و لبان و مایان می شود. گر بخندی توی من توی تو، نئے اندو ویرون میں شاوت رہے نازن.
تنهایی گل افشان می شود. ری نزن ری نزن میهن گلستان می شود، خنده بلب ها نمایان می شود. گر بخندی توی من توی تو، خانه اندوه ویران می شود. ری نزن قانون دل غزل خان می شود. ری نزن میهن گلستان می شود، خنده بر لب ها نمایان می شود. گر بخندی توی من توی تو، خانه اندوه ویران می شود. ری نزن.
خرسند هستیم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. بزرگی میگه عقل سالم در بدن سالم و بدن سالم با تغذیه سالم به دست میآید. همراه میشویم با برنامه ضربان با مدت 25 دقیقه. امید که از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم با امید سلامتی شما. عزیزان شنونده، امروز میخواییم در رابطه با یکی از مریضی های پوستی و جلدی با شما صحبت بکنیم. مریضی که به عنوان یک حساسیت، به عنوان یک عکس العمل و واکنش، یک واکنش تحریکی پوست به صورت یک آماس و تورم یا قرمزی و سرخ شدن پوست ظاهر میشه و میتونه برای یک مدت کوتاهی باشه، همراه با درد باشه، همراه با خارش مخصوصا باشه، محو شوه و دوباره در جای دیگه ظاهر شوه. ایره در زبان فارسی برش کهیر میگن و زبان علمیش یورتیکاریا هست. بیماری قرمزی و سرخ شدن پوست به دلایل مختلف میخواییم این مریضی که شایعاً هم در بسیاری از افراد دیده میشه از طفولیت و اول تولد بچه ها و اطفال بگیرین تا کلانسالی در هر سن و سالی ممکن است ظاهر شود. در این ارتباط میخواییم علتها، عوامل، فاکتورهای زمینه‌ساز، مراقبت، درمان، معالجه راجع به همه اینها با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر امیر حسین احسانی متخصص امراض پوست و جلد صحبت داشته باشیم. امید است مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب احسانی. امید است که جانتان جور باشد. تشکر از اینکه لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به اینکه مردم هر قسم زایعه را ممکنه یک حساسیت و تحریک پوستی با نام کهیر یا یورتیکاریا بنامند، میخواییم یک تعریف علمی و ساده برای ما داشته باشین که خصوصیات و ویژگی های یک زایعی پوستی چی باید باشه تا او کهیر یا یورتیکاریا خوانده شود.
با عرض سلام، خسته نباشید خدمت شما همکاران عزیزتون. خدمتون عرض کنم کهیر یه تعریف خیلی مشخصی داره. خیلی از مردم خیلی از زایات پوستی رو به شکل کهیر به ما میگن. میگن مثلا فرد حشرم میگذتش میگه من کهیر زدم، یه حساسیت های دارویی هم پیدا میکنه میگه من کهیر زدم.
بله،
کهیر دو سه تا مشخصه داره که وقتی ما میخوایم بگیم فرد کهیر داره، این دو سه تا مشخصه رو باید داشته باشه. یکی این که زایعه کهیر یک زایعه برجسته‌ای هستش که چون مربوط به زیر پوسته اصلا اصطلاحا تغییرات سطح پوست رو نداره، یعنی پوست ریزی، ترشح اصلا نداره. اگر پس یه زایعه پوستی بود که پوسته بود روش و ترشح داشت، این دیگه کهیر نیست.
بله.
و نکته دیگه زایعه کهیر اینه که حالا ممکنه خارش شاه علامت کهیر هست، یعنی علامت اصلی کهیر شاید خارش باشه. ولی نکته دیگه مهم کهیر اینه که اکثر زایعات کهیری زیر 24 ساعت خوب میشن. باز این کلمه ممکنه، این جمله ممکنه افرادو تو اشتباه بندازه، میگه من کهیرم 10 روز مونده. نه، این یعنی این که اگر فردی مثلا اینجای دستم یه زایعه کهیری ایجاد میشه، این زایعه زیر 24 ساعت خوب میشه ولی جاش عوض میشه، هی تو بدنم میچرخه. پس دوتا مشخصه اصلی، یکی این که چون مربوط به زیر پوسته، اصطلاحا میگیم درم، بافت زیر پوسته، مربوط به اپیدرم نیست، تغییرات سطح پوست، پوست ریزی، ترشح نداره. و دیگه این که زیر 24 ساعت خوب میشه و یه زایعه منفردش بیشتر 24 ساعت نمیمونه. و دیگه این که اصلا جا نمیذاره کهیر، کهیر خوب میشه، جاهاش تکرار میشه، مگر اینکه فرد خیلی بدنشو بخارونه، در اثر اون خاروندن یه مقدار جا ایجاد بشه.
بله.
وگرنه کهیر مشخصه اصلیش اینه. ما دو نوع کهیر داریم، کهیری که زیر 6 هفته خوب میشه، کهیری که بعد از 6 هفته باقی میمونه، میشه کهیر حاد و مزمن که حالا راجبش صحبت میکنیم.
بله حتما دکتر صاحب، ضمن تشکر از توضیحات خوب شما راجع به تعریف کهیر. دکتر صاحب ایسانی، در مورد علتها و عوامل به وجود آورنده اینمی زایعات تحریکی و حساسیتی کهیر، اینمی آماس و تورم سطحی پوست یا تغییر رنگ قرمز شدن و سرخ شدن، صحبت های زیادی میشه. عوامل و فاکتورهای مختلف را مردم و رسانه‌ها دخیل می‌دانن، خوراکی‌ها مخصوصاً ادویه‌جات و داروهای دیگ، مرچک و فلفل و این چیزها را. اگر لطف کنین در مورد علت‌ها و عوامل این مزایعات برای ما معلومات بدین.
من یه آماری خدمتتون بگم در مورد کهیرها. کهیرهای حاد، یعنی کهیرهایی که تا 6 هفته طول می‌کشن، معمولاً علت‌هاش رو می‌تونیم پیدا کنیم.
بله.
ولی کهیرهایی که طولانی هستند، یعنی فردی که 3 سال کهیر داره، اکثر موقع تا حدود شاید 70 و 80% میگن علت کهیر نامشخصه.
بله.
و یه سری ابزارهای تشخیصی خاصی داریم، یه سری تستهای خاصی که حالا مثلا تست رست، اسم تست میاد سطح ایمونوگلوبین ای رو بر علیه یه سری از آنتیژن‌های کهیرزا، چه غذایی چه غیر غذایی، در خون اندازه‌گیری میکنه. یه آزمایش‌های خاصی برای کهیر. با همه اینا تو کهیرهای مزمن نمیتونیم علت کهیر رو پیدا کنیم.
بله.
و خب از تجربه خود فرد استفاده میکنیم، میگیم هر چیزی که احساس کردی شرایط کهیر رو در شما ایجاد یا تشدید میکنه ممانعت کن و درمان آنتی هیستامین طولانی مدت.
بله.
ولی تو کهیرهای حاد متهم اصلی عفونت‌ها، غذاها و داروها هستند.
بله.
و به خصوص تو بچه‌ها باز داروها، غذاها میتونه باعث کهیر باشه. حالا غذاها که میگم میتونه چیزای دیگه خوراکی هم باشه. مثلا یه بچه یه بستنی رو شروع میکنه به خوردن، ممکنه به یکی از افزودنی‌های رنگی این بستنی حساسیت پیدا کنه و ممکنه بعد از دفعه 10 مصرف اون بستنی باشه.
بله.
حالا درسته که شاید ادویه و خانواده ادویه جات، غذاهای تند حالا گاهن غذاهای دریایی، چیزهای دیگه سردسته اصلی باشن برای غذاها، ولی هر ماده میتونه کهیرزا باشه، هر ماده غذایی، ولی شایع‌ترینش اونا هستن. و ما توی درمان کهیر نمیتونیم محد، قدیما میگفتن که یه لیست بلند بالایی بود، میگفتن کهیر کسی که کهیر داره اینا رو نباید بخوره، واقعا دیگه چیزی نمون بخوره. و الان میگن که مثل خیلی چیزهای دیگه مثل مشکلات گوارشی و اینا، میگن تجربه فرد خیلی مهمه. اگر این ماده غذایی تند یا حالا غیر تند رو خورد و دید کهیرش داره تشدید میشه، اون رو کمتر بخوره.
بله،
خیلی موقع ها داروها میتونن باعث کهیر بشن. یه بچه‌ای دچار مشکل گوارشی اسهال میشه، میان بهش فرازالیدون میدن، حالا اسم میبرم دارو چون یکی از داروهای خیلی کهیرزاست و فرد به دنبال اون ممکنه دچار کهیر بشه. حالا آنتی بیوتیکای مختلف، حالا خانواده پنیسیلین ها، داروهای آنتی بیوتیکای دیگه باز میتونه کهیرزا باشه. خیلی از داروها میتونن کهیرزا باشن.
بله،
ما توی کهیری که خیلی کوتاه مدت باشه حتما یه شرح حال کامل میگیریم، اینکه فرد توی چند روز اخیر دارو مصرف کرده. بعضی موقع عفونت ها میتونن باعث کهیر بشن، حتی یه سینوزیت مزمن، یه تیروئید، مشکلات تیروئید، حالا کمکاری تیروئید میتونه زمینه کهیر رو ایجاد کنه. حتی یه گاستریت، التهاب معده میتونه در واقع میکروب اچ پیلوری رو ما بر... همه اینا به طور غیر مستقیم که اون واکنش افزایش حساسیت تو بدن فرد ایجاد بشه و منجر به خارش و اون علامتهای کهیر بشه. داخل پرانتز، ما یه کهیر عمقی داریم به اسم آنژیو ادم. آنژیو ادم شاید یکی از اورژانس‌های پوست هم هست.
بله،
فردیه که تورم لبها، دور چشم، مخاطات، ناحیه تناسلی، حتی دست و پا پیدا میکنه، یه دفعه لباش بزرگ میشه و این تورم ممکنه تو مجرای تنفسی و گوارشیش هم باشه، همراه با تهوع استفراغ و تنگی نفس. یکی از اورژانس‌های پوست در واقع آنژیو ادم هست که میتونه با کهیر همراه باشه یا میتونه فرد فقط با یه تورم لب بیاد. یه آقا یا خانومی که یه دفعه میگه در عرض یکی دو روز لبام یه دفعه باد کرد و این میشه یه کهیر عمقی که در واقع درگیری تو عمق‌تر پوستت و اون خروج مایع سلولی در عمق‌تر اتفاق میفته که باعث آنژیو ادم.
بله، تشکر دکتر سیم. ما افرادی داریم که قبلا به کهیر مبتلا شدن، چند ماه یک سال قبل اینا بدنشان قرمز شده و متورم شده، آماس کرده، خوب شده، اما الان هنوز بعضی از جای قسمتشان درد میکنه، یک قسمتای از بدنشان تغییر رنگ پوست داده، یک مقداری کدر شده. در این ارتباط شما اگر معلومات بتین، چی توضیح ها و توضیحاتی برای افراد دارین؟
بله، معمولا کهیر جا نمیذاره. یه نوع کهیری هست بهش میگن کهیر واسکولیتی، یعنی این که این کهیر درگیری رگ‌های ریز زیرپوستی رو هم داره که منجر میشه که یکم جاش تیره بشه، یعنی دقیقاً شکل زایات کهیریه و ممکنه بیشتر 24 ساعت طول بکشه. تو اون تعریف اولیه ما که یه زایعه منفرد کهیری ممکنه بیشتر باشه و همراه با درده.
بله،
ما بعضی موقع توی کهیرهایی که مزمنه و به درمان جواب نمیده، آنتی هیستامینای نسل 1، حالا اینو اگر رسیدیم حتما صحبت، نسل 2 رو دادیم، حتی نسل 3 رو دادیم، داروهای ایمونوساپرسیو هم بهشون دادیم برای سرکوب ایمن، ولی کهیر فرد کنترل نشد، ما یکی از ابزارهای تشخیصی میایم از پوست فرد نمونه برداری میکنیم.
بله،
این نمونه برداری به صورت ریز سلولی به ما نشون میده که سلول قالب التهابی زایع کهیر بیمار اصطلاحاً لنفوسیته، اینا انواع گلبول‌های سفیدن، اصطلاحاً نوتروفیله، و بر اساس اون میتونیم درمان‌ها رو تقسیم بندی کنیم که مسیر درستی بریم.
بله،
ولی خیلی موقع فرد ممکنه پارسال یه بار کهیر زده، خوب شد، تابستونه، میوه‌ها شرایطشون بیشکنه، مثلا به گیلاس، مثلا میگم حساس به یک فراورده ای از گیلاس و دوباره با مصرف گیلاس، یا چیزی هست که تو این شرایط فصلی بیشتره اونو میخوره، دوچاره کهیر میشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب نکات بسیار ارزشمند را اشاره کردن، گفتن که کهیر یا یورتیکاریا یا همی تحریک پوستی به صورت یک برجستگی و پوندیدگی و بالا آمدن و تغییرات و ضایعات سطحی پوست است که دیگه بجز اینمی قرمز شدن و خارش داشتن چیزی دیگی نداره. پوسته نمیشه، زخم نمیشه، ترشح و آب و آبکی نمیشه، پوسته نمیشه، زخم نمیشه، ترشحات آبکی نداره و زیر 24 ساعت هم خوب میشه. ممکنه در جای دیگه ظاهر شوه اما اونمو زای اولی خوب میشه. انواعش اشاره کردن، راجع به علتها بحث بسیار مفصل شد که امیدوارم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب احسانی، ممکنه اینمی زایات کهیر، امی آماس و سرخ شدن و پوندیدگی موضعی پوست و جلد ما به خاطر اعمال فشار روی پوست به وجود بیاید؟ یعنی یک چیز رو روی دست خود بکشیم اونمونجا کهیر بزنه؟ یا بعضی افراد میگه من فلان آدم دیدم کهیر زدم، یعنی یک حساسیت و تحریک پوستی برای من ایجاد شد، اینا واقعیت داره؟
یکی از انواع کهیر، کهیر فیزیکیه. کهیر فیزیکی یعنی اینکه مثلا من رو دستم یه برش که نه، یه فشاری میدم، ممکنه محل فشار دچار زایه کهیری بشه، بهش میگن درموگرافیست. مثلا من دستم اینجوری میگیرم، ممکنه محل فشار دستم فرد دچار کهیر بشه و کهیر بزنم، به این میگن کهیر فیزیکی. کهیرهای فیزیکی انواع و اقسام داره. یه فردی میاد بیرون، نور آفتاب که بهش میخوره بعد از یک رو دچار ضایعات کهیری میشه در نواحی که آفتاب میخوره، پشت دست و صورت. یه فردی میره تو استخر آب سرد و بعد دچار کهیر میشه. یکی از انواع کهیرها میتونه در اثر استرس باشه. حالا این که دیدن یه فرد بتونه انقدر استرس ایجاد کنه که کهیر بریزه بیرون، داریم چنین چیزی، گزارش نکرد.
درست. بسیار تشکر از توضیحات مفید شما دکتر صاحب. با توجه به شیوع ضایعات حساسیتی و تحریکی پوست و جلد، مسئله درمان و دواها و معالجات هم بسیار مهم و جدی است، به خصوص که بعضی پومادها، بعضی ملهمهای مختلف از دواخانه‌ها گرفته میشه، مثل کورتیکواستروئیدها، بتامتازون و از چیزها. در این ارتباط لطف کنین برای ما معلومات بدین که چه اقدامات لازم است.
کهیر تو عمق پوسته، پوماد رو کهیر تأثیری نداره.
بله.
ممکنه ما یه سری مواد خنک کننده داریم، داروهایی هست، پومادهایی هست مثل کالامین، اینا خنک کننده است. روی پوست که استفاده میشه پوست رو یکم خنک میکنه، چون وقتی فرد کهیر میزنه، حالا خیلی مریضا میگن ما تب کردیم، تب نیست، چون یک خروج در واقع آب میان بافتی و تورم و اینا ایجاد میشه، افزایش گرما ایجاد میشه، یعنی گرم بدن فرد و فرد میگه که درجه حرارت بذاری تب وجود نداره، ولی خب سطح پوستش خیلی گرمه.
بله.
پماد رو کهیر تأثیر نداره و باید یه چیزی بخوره از درون. حالا راجع به کورتون ها، حالا پماد که اصلا میذاریمش کنار، معمولا کورتون ها، حالا بتامتازون خوراکی یا تزریقی، پمادی رو که گذاشتیم کنار، خیلی تو درمان کهیر جایی ندارند.
بله.
و توصیه میشه که خیلی هست، ولی برای شرایط خاص تو موارد خیلی شدید استفاده از دوره های کوتاه کورتون اشکالی نداره، ولی طولانی مدتش درست استفاده بهتر نشه. ما مجبوریم بعضی موقع ها تو کهیرهای خیلی مزمنی که واقعا مقاومن، شاید یه کمی تو کورتون رو طولانی ادامه بدیم، ولی به صورت کلی این که یه مریضی کهیر داره بگیم برو روزی یه دونه بتامتازون بزن، کاملا غلطه. بتامتازون تزریقی.
بله.
و این مطمئنن در دراز مدت عوارض بیشتری پیدا میکنه، یا هیدروکورتیزون یا مشابه اینا. درمان کهیر اول که یک شرح حال کامل میخواد که شاید بتونیم اون علت زمینه‌ای کهیر رو پیدا کنیم. اگر مثلا یه خانومی عفونت ادراری داره یا پیدا کرده، ممکنه این عفونت ادراری باعث ایجاد کهیر شده باشه. پس ما تا اون عفونت ادراری رو در این خانم درمان نکنیم، ممکنه این کهیره حتی داروهای رده سوم هم بهش بدیم مؤثر نباشه.
بله،
یه آقایی که دچار مشکلات گوارشی شده یا دارویی میخوره که حالا مثلا یکی از داروهای خیلی شایع که باعث کهیر میشه آسپرینه. خیلی از افراد بالای 50-60 سال دارن آسپرین برای مسائل جلوگیری از انعقاد و ترومبوز و اینا.
بله،
خب وقتی یه فردی دچار کهیر میشه و طولانیه، ما باید این تاریخچه دارویش هم سوال کنیم. نمیتونیم آزمایش یا روشی نداریم که حالا اثبات کنیم این آسپرینه حتما باعث کهیرش شده، ولی میتونیم اگر کهیرش به درمانهای روتین و مرسوم جواب نمیده، بیایم از پزشک معالجی که آسپرین رو براش شروع کرده خواهش کنیم که داروشو جابجا کنه، یه داروی ضد پلاکت دیگه بهش بده. شاید این آسپرینه باعث کهیر مزمن. ما تا حد زیادی باید بتونیم رابطه علت معلول رو پیدا کنیم که اون علته رو حذف یا کمش کنیم که کهیر کنترل بشه.
بله،
درمان اولیه کهیر که از قدیم الایام بوده داروهای آنتی هیستامین هستند که حالا نسل یکش قدیمی تر هستند. آنتی هیستامین‌های خیلی معروف مثل هیدروکسیزین، مثل دیفنیدرامین، مثل کلورفینرامین، مثل دکسکلورفینرامین، اینا داروهایی هستند که تو بازار به صورت شاید غیر نسخه هم گاهن فروخته بشن و شاید علت این که اینا تر ممکنه استفاده بشن الان به خاطر خواب‌آلودگی که ایجاد میکنن، چون اینا یه مقدار وارد مغز میشن، از اون سد مغزی عبور میکنن، فرد ممکنه دچار یه کمی گیجی و منگی بشه، به خصوص اگه فردی رانندگی میکنه، شرایط دقیقی میخواد موقع کار، بهتره از این نسل اول بهش نروها، ولی میزان خواب‌آلودگیشون بیشتر هستش.
بله،
نسل دوم داروهایی هستش که کمتر از سد مغزی عبور میکنن، شاید عبورشون مثلا در حد 10% 20%، مثل لوراتادین، مثلا نئوتادین، مثل داروهای دیگه‌ای که مثلا سترزین، اینا داروهایی هستند که میزان خواب‌آلودگیشون صفر نیست ولی کمتره.
بله،
نسل سوم آنتی هیستامینا رو درست کردن که دیگه اصلا خواب‌آلودگی ندارن، مثل دسلوراتادین، حالا نئوتادین رو بیشتر تو نسل سوم میدونن. این داروها داروهایی هستن که میزان خواب‌آلودگیشون نزدیک به صفره و فرد میتونه بدون اینکه تمرکزش به هم بخوره این داروها رو استفاده کنه.
بله،
فرد معمولا با یه آنتی هیستامین ما شروع میکنیم. اگر یکی چند روز گذشت دیدیم کهیرش کنترل نشد، یه آنتی هیستامین نسل حالا یک اول دو رو شروع میکنیم یا سه که خواب‌آلوده نباشه، بر حسب شرایطش. از چند روز گذشت دیدیم پاسخ نداد، میریم داروهای رده بعدی رو اضافه میکنیم. ما تو درمان کهیر یه در واقع خط سیر مستقیم ثابتی داریم که بعضی موقعا شاید لازم باشه چند تا دارو رو به فرد بدیم تا کهیرش کنترل بشه. به ندرت گفتم از کورتون ها استفاده میکنیم. داروهای کاهنده سیستم ایمنی هم میتونه در موارد مقاوم استفاده بشه.
دکتر صاحب، کهیر یا یورتیکاریا میتونه گاهی نشانه و علامتی یک بیماری و مریضی خطرناک باشه؟
به ندرت کهیرها میتونن در واقع مثلا توی بعضی از حتی کانسرهای خونی، سرطانهای دستگاه گوارش یا سرطانهای خونی یکی از تظاهراتش خارش باشه و به ندرت کهیر باشه. خیلی موقع ها فردی که دچار یه سرطان خون میشه، حالا قبل از اینکه اون علائم مشخصه رو پیدا کنه، ممکنه با یه خارش مراجعه کنه، خارش و گاهن زایات کهیری.
بله،
که حتما باید در واقع به این افراد مسنی که دچار خارش میشن دقت کنیم. یه فرد مسنی که 65 سالشه، 70 سالشه و یه خارشی پیدا کرده دو سه ماهه، خب شاید شایع‌ترین علت خارش تو سن بالا خشکی پوسته. خب خشکی پوستش رو کمتر کردیم ولی خارش مونده، حتما یه بررسی داخلی خونی از لحاظ مسائل در واقع داخلی خواهد خواست.
بله،
پس مسائل کبدی داره، بعد شاید مسائل کبدیشو بررسی کنیم، پس میتونه مرتبط باشه.
آیا کهیرهای مزمن و کهنه شده میتونن سالها ادامه داشته باشن دکتر سویسانی و مرتب تکرار شون؟
کهیر مزمن ما گزارش شده که کهیر مثلا توی یه فرد 40-50 سال ادامه پیدا کرده. حالا نه اینکه هر روز کهیر، شاید 3 روز در میون، 4 روز در میون این کهیر ادامه پیدا میکنه و ولی فرد مثلا شاید با هر 2-3 شب یه آنتی هیستامین کنترل میشه. منتها یه نکته دیگه که بعد همیشه ما بدونیم، وقتی ما کهیر رو کنترل کردیم، فرد 3 روز، 5 روز، 10 روز طول کشید که کهیرش کنترل شد، یه دفعه هم دوست نداریم داروها رو قطع کنیم. حالا ما این تدریجی قطع کردن رو تو کورتون ها داریم. حالا آنتی هیستامینا مثل کورتون ها هستن، ولی میگن که یه دفعه قطع نکنید دارو رو.
بله،
به تدریج کم کنید. نکته دیگه این که وقتی داروی کهیر رو شروع کرد پیش من و شما، انتظار داره همون شب همه چیزاش حل بشه. ممکنه تا این داروهای آنتی هیستامینی یه سطح خونی مناسب پیدا کنن 2-3 روز طول بکشه.
بله.
و خب این 2-3 روز فرد بعد تا یه حدی تحمل کنه، قاعدتاً کهیرش مطمئناً کنترل میشه.
تشکر و سپاس دکتر سب احسانی از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. امید است بحث ها مورد توجه شما عزیزان شنوندم قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، خوشحال هستیم که امروز هم با امید برپایی محفلی از کتاب و کتابخوانی با شما خوبان همراه هستیم و برنامه انیس تنهایی را به شما تقدیم می‌کنیم. کتابی که قصد داریم به شما معرفی کنیم قصه درمانی نام دارد. این کتاب را آرام اجدری، محمد علی آرمند و مرضیه جهانی نوشتند و در انتشارات زانکو به چاپ رسیده است. کتاب قصه درمانی به شما کمک میکند تا با بهره‌مندی از قصه گویی مهارت یادگیری را در فرزندان خود که دچار ناتوانی ذهنی هستند تقویت کنید. عملکرد هوشی کودکان دارای ناتوانی ذهنی کمتر از متوسط است. این کودکان در فهم مفاهیم با دشواری مواجهند. همچنین از داستانهای ساده درباره حیوانات و چیزهای آشنا لذت میبرند. بجای کتاب‌های انتزائی، کتاب‌های دارای طرح‌های قومی، فضای روشن و واضح، کلمات ساده و زبان عینی انتخاب کنید. برای جایگزینی کلمات هم‌معنا با واژه‌های ناآشنا آماده باشید. برای تجسم بخشیدن به واژه‌های ناآشنا از تصاویر و وسایل مناسب دیگر استفاده نمایید. کتاب‌های تصویری را که تصاویر روایت کننده قصه هستند انتخاب کنید. ساختار محکم قصه های قومی با شروع، ادامه و پایان مشخص و روشن برای چنین کودکانی بسیار مناسب است.
همچنین قصه های قومی تراکمی با طرح مناسب و دلیل تکرار شدن و منظوم بودنشان لذت بخش هستند. قصه های مشارکتی و ویژه آنان که کودک را به تکرار صدای حیوانات فرا می خوانند نیز دارای محبوبیت هستند. برانگیختن کودک و بازگویی قصه به شکلی دیگر به عنوان مثال از طریق نمایش خلاق موجب افزایش قدرت قصه می شود. قصه درمانی با ابزار قصه گویی یک هنر است و تأثیر پذیری از هنر موهبتی است که در فطرت انسانها چون گنجینه‌ای گرانقدر به ودیعه گذاشته شده است. هنر قصه گویی زبانی است که پاکی، آفرینندگی، صداقت و صمیمیت در آن موج می‌زند و از برکت آن کودکان با شادابی رشد و نمو می‌کنند. هر پیامی که با هنر قصه بیان شود بر دل می‌نشیند و چون کودکان با صفا، ساده، صمیمی، پاکند، از این رو قصه برایشان امری شیرین و فهمیدنی است. گفتن قصه هایی که قهرمان آن از مشکلی رنج میبرد و بیان رفتارهایی که او و دیگران انجام میدهند تا از مشکل رهایی یابد، جنبه پیشگیرانه و درمانی دارد. بسیاری از اوقات مشکل کودک پنهان است و نه شما از آن با خبرید، نه خودش به آن آگاهی دارد، بلکه مشکل منتظر آشکار شدن است. با انتخاب قصه های هدفمند و هوشیارانه از طرف شما، کودک راه درمان خود را از میان قصه هایی که برای او میگویید پیدا میکند و این همان جنبه پیشگیرانه درمانگرانه قصه گویی و قصه درمانی است. قصه درمانی چهارچوبی منطقی برای مشکلاتی که در بین بچه ها شایع است فراهم میکند تا در زمانی کوتاه و درمان تعداد زیادی از آنها بپردازید. این درمان تدریجی و خوشایند با همکاری و مشارکت زیاد انجام می شود. در بخشی از کتاب قصه درمانی می خوانیم: قصه گویی هنر گوش سپردن را تقویت می کند. کودکان تمامی یک قطعه ادبی را که به وسیله سوال یا بحث در آن وقفه ایجاد نشده است تجربه می کند. اگر قصه ای که می شنوند ارزش گوش کردن داشته باشد، مشتاق یادگیری کلیدهایی می شوند که نمادها را برایشان گشوده و معنا می کند. مطالعه روی کودکانی که خواندن را زودتر آغاز کرده اند نشان می دهد که شنیدن قصه های خوانده شده یا گفته شده در اوایل کودکی عاملی مشترک برای همه آنان بوده است. شنیدن قصه ممکن است در زندگی کودکان کم سال حتی اهمیتی بیشتر داشته باشد. هوارد گاردنر در ادبیات و رشد انسان می نویسد: گوش دادن به قصه و قصه گویی تجربه‌ای بسیار خاص و تقریباً روحانی برای کودک کم سن است. تجربه‌ای که مستلزم توجه کامل اوست و به نظر می رسد که در کسب مهارت زبانی و درک وی از جهان نقشی جدی دارد. کودک کاملاً با شخصیت‌ها و حوادث مستقل قصه همزاد پنداری کرده و آنها را با موقعیت‌هایی که در بقیه کارهای روزانه‌اش با آنها مواجه می‌شود همسان می‌پندارد. حتی در تک‌گویی‌های شبانه، نام‌ها، حوادث، وزن، آهنگ، صدا و عبارات کامل قصه را در هم می‌آمیزد. نقش عمده‌ای که به وسیله قصه شنوی و قصه گویی در زندگی اکثر کودکان کم سن بازی می شود، من را به این اندیشه رهنمون کرد که تکانه های داستانی در سازماندهی دنیای کودک نقش بسزایی ایفا می کند. دستگاه های شنیداری و گویایی کودک شاید به مقدار مشخصی محرک محیطی نیاز دارند که اگرچه از طریق بسیاری منابع تأمین می شود، اما به نظر می رسد که توسط تجارب ادبی به بهترین نحو اغنا می گردد. شنیدن قصه های گفته شده برای کودک امکان تمرین تصویرسازی را فراهم می کند. همچنان که کودک قصه را می شنود، صحنه ها، عملی داستان و شخصیت های آن را خلق می کند. توانایی تجسم و خیال بافی مبنای تصور خلاق است. به نظر می رسد این توانایی بر رشد شناختی و اجتماعی کودک تأثیر مثبت داشته باشد. همچنین به نظر می رسد کودکانی که آمادگی بیشتری برای نمایش تخیلی دارند در همدلی با کودکان دیگر تواناتر هستند. این موضوع برای آن دست از مربیانی که فکر می کنند در گذشته بر مهارت‌های شناختی به قیمت از دست دادن رشد عاطفی تأکید شده است دارای اهمیت ویژه است. دوستان عزیز، بخش کارشناسی برنامه امروز با اجرای جناب آقای فرزام شیرزادی با احترام تقدیم به شما علاقمندان به هنر نویسندگی می شود. با ما همراه باشید.
سلام و درود. عرض ادب دارم به شنوندگان عزیز برنامه. امروز هم میخوام در فرصت کوتاهی که دارم به نقل از یکی از نویسندگان شاخص جهان توضیح بدم که برای داستان نوشتن و نویسنده شدن چه کارهایی رو میشه انجام داد و باید از کجا شروع کرد و چی کار کرد. شرلی جکسون که آثاری از اون هم به فارسی برگردانده شده و چند تا کار مطرح انجام داده، توی زندگی 6 رمان، 2 زندگی نامه و بیشتر از 200 داستان کوتاه نوشته. اون در واقع درباره تجربه هاش از نویسندگی و نوشتن طی 2 دهه که این کار رو انجام دادیم میگه که نخستین کاری که بسیار در داستان نویسی مهمه اینه که پشت کار داشته باشیم. میگه نوشتن واقعا سخته، اما یکی از مهمترین گام ها ادامه دادنه. تمام کاری که باید بکنید اینه که نوشتن رو ادامه بدید تا زمانی که مرتب بنویسید. هیچ چیز نمیتونه واقعا به شما تو این راه صدمه بزنه اگه مدام در حال نوشتن باشید، به غیر از احساس گناه برای ننوشتن. پس به نوشتنتون ادامه بدید. میگه یک محل کار برای خودتون، یک محلی رو دست و پا کنید که بتونید بنویسید. شرلی جکسون میگه بخش بزرگی از نوشتن بستگی به حال و هواتون داره. خودتون رو مثلا با قهوه، یک عالمه کتاب و موزیک میتونید احاطه کنید تا تعلل برای ننوشتن رو از خودتون دور کنید. راه رسیدن به بهره‌وری در حال آماده شدن اون میگه پس این حقیقت که ممکنه 30 دقیقه یا مثلا بیشتر و کمتر از اون طول بکشه که موتورتون برای نوشتن روشن شه ایرادی نداره، ولی حتما بنشینید توی اون محل کار خودتون، جایی که برای خودتون در نظر گرفتی، و به نوشتن روزانه‌تون ادامه بدید. و همینطور میگه واقع‌بین باشید، درباره هدف‌ها، ایده‌ها، نظراتتون واقع‌بین باشید. بخش‌های کوچکی از ایده‌ها، رویدادها و گفتگوها و حتی حالات، صورت و رفتارهای آدم‌ها رو در جایی که می‌رید ذخیره کنید تو ذهنتون. فقط به این دلیل که نه اینکه همون لحظه به کارتون بیاد، امکان داره در جای اونها به کارتون بیاد که به یک بنبست مقطعی توی داستانی، رمانی یا یک فصلی رسیده باشید و به عنوان گزینه نجات میاد سراغتون. بعد از اینکه میبینید جایی میتونید از اون استفاده کنید، خودتون شگفت زده میشید. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو خدا بزرگ میسپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
در خدمتتان هستیم از برنامه انیس تنهایی از رادیو دری مشهد مقدس. دوستان، در روزهای گذشته کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماهش داتانی و ترجمه احمد آسوده را خدمتتان معرفی کردیم. از شما دعوت می کنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب را بشنوید.
یه قهوه دیگه می خوری روپا؟
نه متشکرم خاله، قهوه مادرت فوق‌العاده است تارا.
به هر حال قهوه آماده است، اگه میخوری.
نه کافیه، دست شما درد نکنه.
شما چی بچه ها؟
نه.
تو چی تارا؟
متشکرم نمیخورم.
باشه.
قهوه رو تارا درست کرده.
یه جور قهوه پختنی بود دیگه.
پختنی؟
منظورش دم کردنی. آها آره دم کردنی. اوه چقدر احمقم. به هر حال خیلی خوشحالم که با شما قهوه میخورم.
خواهش میکنم.
مادرم فقط به من شیر میده. تارا دوست داشتی توی یه عالم شیر بودی؟
فهمیدی چی گفت چند ها؟
نه چی گفت؟
میخوای بگی چیزی در مورد پدرت نمیدونی؟
چی رو؟
پس تو هم نمیدونی.
مگه تو به ما بگی؟ وگرنه از کجا بدونیم چیه؟
پرما بعد از اولین آشناییش با شما اینو گفت درباره شیر.
چی هست؟
میگفت در شیر خفه میشم.
شما مطمئن هستین؟ یه فنجون دیگه قهوه نمیخوای؟
نه متشکرم خاله.
گفتی خفه در چی روپا؟ در شیر؟
خب دیگه موقعشه که بری خونتون روپا. ممکنه مادرت نگران بشه. خیلی وقته که اینجایی.
نه فکر نمی کنم ناراحت شه.
آخه ممکنه نگران بشه که تو چقدر اینجا ویدئو نگاه میکنی.
بله دربارش فکر نکرده بودم. پس بهتره برم خونه.
آفرین دختر خوب.
منم تا بیرون در باهات میام.
از قهوه‌ت متشکرم خاله. همینطور از فیلم‌ها.
فکرشو نکن.
خداحافظ چندان.
خداحافظ.
دلم میخواد بعضی وقتا بذاری داستانتو بخونم. امیدوارم منم توی داستانت باشم.
ناراحت نباش. هستی.
خداحافظ.
بریم روپا.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
از کودکان نازنین سرزمین افغانستان، از آینده سازان میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان شاپرک باشند.
خدایی که هم بخشنده است و هم مهربان. آهای نازنینای خندرو سلام. آهای قندیلای پرنشاد سلام. سلام میگیم و یک یک شما دخترها و بچه های دوست داشتنی و مهربان، یک سلام گرم هم تقدیم میکنیم با شما کلانه عزیز، پدر و مادرای دوست داشتنی. روزتان بخیر. آرزو میکنیم که شما اطفال مهربان، جانتان جور باشه، لبتان پرخنده باشه، دلهایتان شاد باشه، دیگه ای که همیشه سرحال و پر انرژی باشین. مثل هر روز به خانه تان آمدیم تا با اتفاق شما 15 دقیقه خوب و شیرین تجربه کنیم. با شاپرک برنامه خودتان خوش آمد. خب اگه گفتین همیالی وقت چی است؟ نمایش؟ نه البته نمایش هم داریم. آفرین با اونایی که گفتن وقت پیامک خانی. بله میخوایم یک پیامک بخونم. خب قبل از که پیامک بخونم شماره برنامه رو براتون میگم که اگه دلتان خواست، اگه خوش داشتین، پیامکاتون رو بر ما روان کنین. خیلی ساده است. اگه هم نمیتونین از کلانترتان کمک بگیرین، دو تا شماره داریم. برای طفلایی که در ایران زندگی میکنن این شماره ماست: 3 3 0 8 2 2 6. برای مهربانی هم که در داخل افغانستان هستن این شماره پیامک گیر ماست: 0 7 9 4 7 1 7 1 4 4. خب حالا پیامک امروز بخونم که از طرف یک دختره که خوب به نام سامانه جان است. سامانه جان نوشته کده که خاله جان سلام، من بسیار جگرخون هستم. چرا؟ در ادامه نوشته کده که چون یک خورخانده دارم که خیلی دوستش دارم، ولی همراه هم کار هستیم. یعنی وقتی که کار کردیم کرونا آمد و دیگه نتانستیم آشتی کنیم. ای وای وای وای، توبه از دستی کرونا که کل چیزا را خراب کرده. سامانه جان خودت میتونی با کمک کلانترایت نمبر تلفن خورخانده تا پیدا کنی، برش تلفن کنی و از این طریق امرای خورخانده داشتی کنی. شک ندارم که خورخانده از این اتفاق بسیار خوش میشه و البته غافلگیر. من میفهم موان پشت خودت دق شده عزیزم. به هر حال تشکر که به برنامه شاپرک پیامک روان کردی. دوستای گلم، همه روزه دور و پیش ما اتفاقات مفته که ممکن است ما خیلی وقتا متوجهش نباشیم، اما این اتفاقات خیلی مهم هستن. مثلا آمدن باران اتفاق است که ما همیشه شاهدش بودیم و هستیم. با خود ما میگیم خب باران است دیگه میایه، و اتفاقات دیگه که یک نشان است. نشانه چی؟ خب یک نمایش داریم، او را با دقت گوش کنین، در مورد سوال من فکر کنین. بعد از نمایش امره هم گپ میزنیم. پس ای شما و ای هم نمایش امروز ما.
کوکو،
میاو. صبح خیر هدای خان.
صبح صبح خیر خان خانه.
ساعت چند بجه از هدای خان؟
کوکو، من خود ساعت ندارم، ولی کمی دارم که صبح شده. البته خودت یک ذره دیر بلند شدی. کوکو،
میاو. دیشب ناوقت خواه کدم، عصبی خاطر دیر بلند شدم. میگم هنای خان.
بله.
خودت هم متوجه شدی؟
کوکو، متوجه چی خان خانی؟ نکنه کدام خطر من رو تهدید میکنه. آخه من هم خوشتنگ هستم، هم خوش صدا. کوکو،
هنای خان، اینجا خود دشت و صحرا نیست که کدام روباه با کبیر خودت باشه. میاو.
کوکو، برحال من باید مراقب خودم باشم. با کتاب ها نوشته که خروسای خوش صدای مثل من همیشه به خطر هستن. حالا متوجه چی شدی خودت؟ کوکو،
من متوجه شدم که خورشید ناجور شده.
کوکو، چی؟ وای خدا جان، تو چی میگی؟ این ممکن نیست.